با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته است تا حمایت مالی از زنان افغان بازگشت کننده از ایران و پاکستان را افزایش دهد. زنانی که اغلب به اجبار بازگشت داده شدند همچنان خواهان پشتیبانی بیشتر از این کارکنان زن شده. در 3 ماه اخیر نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. یک مخزن نفت در نزدیکی میدان هوایی سوچی روسیه پس از برخورد بقایای طیاره بی‌سرنشین اوکراینی دچار آتش سوزی شد. بیش از 100 امدادگر و 35 موتر اطفایی برای مهار آتش اعزام شدند. این رویداد باعث تعطیلی موقت میدان هوایی در اوج فصل گردشگری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 90 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده، اما جزئیات از خسارات یا تلفات ارائه نشده. اوکراین قبلا اعلام کرده بود که زیر ساخت‌های روسیه را هدف قرار می‌دهد. نماینده دونالد ترامپ در امور شرق میانه به خانواده‌های گروگان‌هایی که در اسارت گروه حماس هستند گفته که با دولت اسرائیل بر روی طرح کار می‌کند که عملاً به جنگ غزه پایان دهد. استیو ویتکوف روز شنبه در سفر به تلافه پایتخت اسرائیل با این خانواده‌ها دیدار کرده. ویتکوف همچنین گفته که حماس آماده خلع سلاح برای پایان دادن به جنگ است، و هرچند این گروه بارها اعلام کرده که سلاح‌های خود را بر زمین نخواهند گذاشت. در واکنش به این اظهارات، حماس که از سال 2007 بر غزه مسلط بوده و در جنگ اخیر از نظر نظامی از سوی اسرائیل ضربه‌های سنگینی خورده، اعلام کرد که تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل و پایتخت قدس تشکیل نشود، از مقاومت مسلحانه دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه در یکی از اولویت‌های کاری خود قرار داده، اما مذاکرات آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده. بیش از 1 میلیون جوان از 146 کشور روز یکشنبه در مراسم عشای ربانی جشن جهانی جوانان با حضور پاپ لیوی 14 در پوهنتون تورورتگای روم شرکت کردند. این بزرگترین گرد همایی دوران نخستین پاپ آمریکایی تبار بود. پاپ جوانان را به حرکت به سوی ابدیت با خداوند دعوت کرد. و اینکه پلیس نیوزلند یک زن 27 ساله را پس از آن بازداشت کرد که کودک 2 ساله را در داخل بکس سفری در بخش بار یک بس پیدا کرده بودند. راننده هنگام توقف متوجه حرکت بکس شده و کودک از نظر جسمی و روانی نیز گفته که آسیب دیده و در حال حاضر در شفاخانه بستری است. پایان خبرها.
زیر آسمان کبود. با برنامه زیر آسمان کبود با ما جاوید فیضی خوش آمدین. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در برنامه امروز در مورد قرارداد تازه‌ای که بین میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان برای تولید برق در این کشور با حکومت طالبان امضا شده صحبت میکنیم. در نیمه اول برنامه پوهان محمد بشیر دودیال، سابق استاد فاکولته اقتصاد و فعلا مقیم جرمنی را با خود خواد داشتیم و در مورد تاثیرات اقتصادی این گونه پروژه ها در افغانستان صحبت خواهیم کرد. و در نیمه بعدی برنامه در مورد کمبود برق در افغانستان پیام های شما را هم خواهیم داشت و آنچه که شنونده ها به رادیو آزادی پیام گذاشتن که برق ندارن و پرچوی های برق بیشتر شده و همیشه از نبود برق شکایت دارن هم صحبت خواهد کردیم و کسانی که در برنامه تماس خواهند گرفت و اونها را در برنامه وصل خواهیم کرد و نظریاتشان را در مورد نبود برق و ای که پروژه جدیدی که بین میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان با حکومت طالبان امضا شده هم صحبت خواهد کردیم که چقدر در کاهش پرچوی های برق مؤثر و مفید خواهد بود و افغان ها در مورد این پروژه و این قرارداد چی نظر دارند. در نخست بیاین که از امید مرزبان بشنویم که جزئیات بیشتر این خبر چی هست.
سلام فیضی عزیز، همونطور خود گفتی میرویس عزیزی که یک سرمایه گذار افغانستان هست، قرارداد تولید برق در افغانستان را با حکومت طالبان امروز امضا کرد. این قرارداد به ارزش 10 میلیارد دلار امروز شنبه بین میرویس عزیزی و ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل امضا شد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده که با تکمیل شدن این پروژه 10000 مگاوات برق تولید خواهد شد. به گزارش این رسانه، تیم های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب طالبان سر از فردا یک شنبه 4 اسد سروی پروژه را آغاز میکنند. میرویس عزیزی در مراسم امضای قرارداد در کابل گفت که در این پروژه همچنان به حدود 150000 نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. افغانستان کشور است که بخش عمده برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکنه. گفته شده است که زغال سنگ، آب و باد منابع اصلی تولید انرژی برق خواهد بودند. تا هنوز روشن نیست که پروژه به کدام مناطق افغانستان انرژی برق را فراهم خواهد کرد. کارشناسان گفتند که افغانستان ظرفیت مناسب برای تولید انرژی از منابع آبی، باد و آفتاب را دارد. میرویس عزیزی از سرمایه گذاران شناخته شده افغانستان است که چندین شرکت تجارتی در امارات متحده عرب دارد. یکی از بزرگترین پروژه هایی که شرکت های عزیزی در امارات متحده عرب بالاش کار میکنه، بنا کردن دومین بلندترین آسمانخراش جهان موسوم به برج عزیزی است. میرویس عزیزی در گذشته گفته که بالای پروژه های دیگه از جمله خانه‌سازی و سکتور صحت در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از امید مرزبان که جزئیات خبر قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان را که از سوی میرویس عزیزی و حکومت طالبان امضا شده جزئیات داد. شماری از شنونده ها هم در این مورد پیام های فرستادن و در این مورد نظریات خود را با رادیو آزادی شریک ساختن. بیایم که قسمت از پیام های اونا را بشنویم و بعدن بحث خود را با آقای دودیال آغاز کنیم.
با سلام و احترامات خدمت شما کارگانان و محترم رادیو آزادی، درباره این قراردادنامه که امروز امضا شد گام خوبی هست. منتها پروژه های به این بزرگی در این مدت زمان کوتاه اجرا شدنش خیلی محال به نظر می رسه، یا باید یک فرآیند بسیار دراز مدت طولانی رو طی کنه با توجه به وضع محدودیت‌هایی که کشورهای غربی به خصوص کشورهای آمریکای و اروپایی بر افغانستان از نظر سیاسی و محدودیت‌های مالی وضع کردن. این پروژه ها بسیار و مشکلات میتواند روبرو شود. کلن در افغانستان الان برق متفاوت است. الان ما در مزار شریف هستیم، اینجا برق خرچوی اصلا نیست، منتها اینجا قیمت برق خیلی گزاف است. یک کیلووات اینجا 6 افغانی است، ولی در کابل خب بهتر میدونید که خود شما میدونید که 2 افغانی است و این نابرابری قیمت برق مشکل است برای وطنداران ما. باید در بخش هماهنگسازی قیمت برق در کل کشور اینها کار میکردن که با درخواست های خیلی زیاد یا هنوز به ازی امر رسیدگی نکردن. با تشکر از برنامه خوب شما، خدا حافظ.
سلام، وقتتان بخیر. صبرینه صبری هستم از ولایت بغلان. البته مشکل برق داریم که اینجا برق نیست، 24 ساعت برق نمی باشه. اگر این تفاهم‌نامه‌ای که طالبان امضا کردین این زودتر اجرا شود خیلی خوب میشه، به خاطر که اینجا همه مردم دچار مشکل است و مریضی است، بسیاری که خیلی هوا گرم است.
مشکل برق یک مسئله خیلی جدی در افغانستان است. یک مسئله است که خب نیروز برق است، نشب برق است. یعنی دهی حصر دهی زمانی که چقدر دنیا رو به پیشرفت و ترقی است، اما افغانستان هنوز دست پنجه با بی برقی نرم میکنه. یعنی چی؟ اما ما خواهش مامی است که واقعیت درباره برق توجه جدی صورت بگیره. یعنی برق در افغانستان یک موضوع خیلی جدی است. گرچه افغانستان از همه چیز محروم است، اما ما از امو بسیار از امو اندکترین چیزی که مثلا دیگر کشورها سرش قدر فوکس نمی کنن که برق از ما از امو محروم است، یعنی ما از نعمت برق محروم است. پس به خاطر خواهش ما می است که دوباره برق توجه جدی صورت بگیره و می بشینن مسئله برق حل کنن که افغانستان بالاخره یک کشور شود که رو به پیش رفت. دیگر ما چی وقت تا کدام مرحله ما باید تعقیب بریم؟ ما باید میخوایم ما پیشرفت داشته باشیم، اما پیشرفت یک کشور وابستگی به رؤسایی که در رأس حکومت اصلا کار میکنن بستگی به اونا داره که اونا باید این قسمت توجه داشته باشن، اونا گپ را که میزنن اقدام کنن عملی کنن.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی بود که در مورد قرارداد تازه که بین میرویس عزیزی یک سرمایه‌گذار افغان و حکومت طالبان در مورد تولید برق در این کشور امضا شده صحبت می‌کردند. و حالا بحث خود را با پوهان محمد بشیر دودیال، سابق استاد فاکولته اقتصاد و فعلا مقیم جرمنی آغاز می‌کنیم که امی لحظه از طریق واتساپ در برنامه وصل است. دودیال صاحب سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. بیاین که از این آغاز بکنیم که ای قرارداد که گفته شده بزرگ تولید برق در این کشور با حکومت طالبان و میرویس عزیزی به امضا رسیده چقدر مهم است بر افغانستان؟
از همه اولتر سلام ها و احترامات خود حضور شما و حضور کارمندان تکنیکی رادیو و همچنان احترامات خود به هموطنان عزیز خود تقدیم می دارم. امیدوارم همه که خوش و صحتمند باشند. بله، این پروژه را که خبرش نشر شد، خصوصا امی لحظه وقت جناب امید مزبان این را به تفصیل برای ما نشر کرد، یک خبر بسیار خوش است و یک امیدواری است برای هموطنان ما. اما جای شک نیست که افغانستان بهترین محل سرمایه گذاری در جهان است، به خاطر که اکثریت منابع ما دست ناخورده است. ما در بسیاری موارد امکانات منابع را داریم که تا هنوز ما سر دو کار شروع نکردیم. خب برق و در مجموع انرژی، این از جمله انفراستراکچر در اقتصاد، از جمله زیربناها محسوب میشه، مثل میدانها یا هوایی، مثل سرکها. اینا به خاطر زیربنا میگیم که متباقی فعالیتهای صنعتی و تجارت و تمام فعالیتهای اقتصادی دیگه بالای از این استوار است. امروز انرژی نه تنها خصوصا برق، اگرچه مردم ما فعلا بر برق من حیث یک سهولت تنویر و تسخین و یخچال و بادپکه می‌نگرند، یعنی که مقصد پخت و پز و آشپزی و خانه را روشن کنند، اما اهمیت برق اصلا در بکار انداختن ماشینالات و فابریکات و اینا از که هم بیشتر است، مفاد اقتصادی زیده او است. خب این پروژه فعلی که بخیر امید است شروع شود، این یک پروژه اقتصادی است. پروژه ها مختلف است، از پروژه های تحقیقاتی نام میبرند، از پروژه های سیاسی، از پروژه های استخباراتی و غیره و غیره. هدف ما پروژه اقتصادی است. پروژه اقتصادی عبارت از یک فعالیت یا مجموعه فعالیت هاست که او با مصرف کردن عوامل یک نتیجه را برای ما بده. از یک طرف به عوامل یا اینپوت ضرورت داره و به از طرف دیگه به اوتپوت ضرورت داره. ما امیدوار هستیم قسمی که اعلان شد که با استفاده از زغال سنگ و آب و باد انرژی تولید خواهد شد، یه متعک مثال داره. در اینجا اینپوت زغال سنگ و آب و باد در نظر گرفته شده و اوتپوت عبارت از برق است. خب یه عدد 10,000 میگاوات، خب به هر صورت یک دستاورد بسیار بزرگ است. ما اگر نصفی از یک 5,000 میگاوات برق در افغانستان تدارک کرده بتانیم، یعنی هم ضرورت فعلی را کاملا پوره میکنه، به خاطر که 10,000 میگاوات 10 گیگاوات است. خب به هر ترتیب یعنی مناسبه از هم بسیار غنیمت است برای ما. البته منابع برق و در مجموع منابع انرژی، خصوصا منابع انرژی پاک، که او عبارت از گاز است و عبارت از برق است و انرژی اتمی است. این اهمیت از نقطه نظر اقتصادی ما عرض کردم که اهمیت فوق العاده داره، متباقی فعالیت اقتصادی سر از استوار می باشه و این از نقطه نظر حفاظت محیط زیست هم بسیار مهم است، به خاطر که ما می بینیم حال مردم ما از مجبوریت از کاغذ هم می سوزانن، پلاستیک هم می سوزانن، چوب و زغال و اینا را، و او باعث از این میشه که محیط آلوده شود. امید است که با مهیا شدن برق بتوانیم که با محیط زیست خود کمک کرده بتوانیم. البته این پروژه ما بیشتر از این تفصیلات را تا حال نیافتیم که این چطور تحلیل شده، بخاطر اینکه امروز مشخصه های مختلفی بر پروژه های اقتصادی وجود داره. مشخصه نسبت ساده حاصل و مصرف است، مشخصه پایه بهره وسطی است، مشخصه سامپل ریت آف ریترن، مشخصه سی بی ای یا مشخصه تحلیل حاصل و مصرف که میگن. مشخصه های هست اقتصاد که پروژه ها باید توسط دو اول تحلیل شود و تحلیل هم سی نوست، یکی تحلیل مقدماتی یا تحلیل اولی که سر ازی کار میشه، منابع ازی، امکانات ازی، سرمایه و بخش های مختلفی که کدام بخش ها باید سرمایه صورت بگیره، در کدام بخش ها باید کار فیزیکی شود، تکنولوژی کدام تکنولوژی را ضرورت داریم. بعد از او یک ارزیابی مداوم هم هست و بالاخره در آخرش هم ارزیابی میکنن دیگه دیده شود که این پروژه موجود چقدر تحلیل شده، خصوصا از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلی، بخاطر که ما چند نوع پروژه داریم از لحاظ سرمایه‌گذاری. یکی پروژه های سرمایه‌گذاری خصوصی یا تصدی را میگن که سرمایه ازی از یک فرد میباشه، یک مالک یک تصدی میباشه، و دیگه پروژه های انکشافی ملی است. پروژه های انکشافی ملی باز در نهایت هدف از او نافعیت ملی است، در حالی که پروژه های سرمایه‌گذاری خصوصی نافیت شخصی است، اوجا مطرح است، هدف است. خب خداوند عزیزی صاحب توفیق بده، بسیار خبر خوش است.
دودیال صاحب اگر این پروژه همونطوری که گفته شده تطبیق شود، چی تأثیر روی زندگی و اقتصاد مردم خواهد داشت؟ چقدر زندگی مردم تغییر خواهد داد؟
فوق‌العاده تغییر میده. یکی خود از این مشکلات موجود که ما شما شنیدیم و اما روزه میبینیم، نسبت نبود برق، مردم ما در تاریکی هستن، وسایل پخت و پز ندارن، در گرمی با گرمی مواجه هستن، یک بادپکه یک یخچال یک چیزی برشان مهیا نیست، و در هوای سرد به میترسیم مجبور هستن از بخاری ها و وسایل مختلف، خصوصا بخاری های گازی که حتی حیاتشان رو به خطر می اندازه. تمام سهولت ها برای مردم ما مهیا میشه. من قبلا عرض کردم که یک جنبه خدماتی از این پروژه است که برای مردم سهولت پیش کرد، و از این قدم مهمتر این 10,000 مگاوات، خب به ترتیبم حداقل 5,000 مگاوات هم وقتی که ما تولید کرده بتانیم، این چندین فابریکه ما را فعال ساخته میتانه، نه تنها در مرکز در کابل، از هرات گرفته تا پل خمری و تا کابل که عمدتا شهرهای تاندازی صنعتی است، این فابریکه های ما عمل، ما خبر داریم که چندین فابریکه نسبت نبود منبع انرژی یعنی نسبت نبود برق توقف است، در حالی که تجربه فعالیت چندین ساله داره، ولی نسبت نبود برق اینا تماما تاثیرات مثبت ازی از بالا اقتصاد هم پروژه های اقتصادی را فعال می سازه، و پروژه ها حتما پروژه های که چیزی تولید میکنه یا خدمات ارزم میکنه، و هم بالای زندگی مردم عوام که ضرورت های را که دارم منازلشان داره این را مرفوع می سازه فوق العاده جان. و وقتی که ما اتو یک منبع انرژی را و او هم به اندازه کافی 5,000 کیلووات یا 10,000 مگاوات به این اندازه انرژی وقتی داشته باشیم، مردم ما فوق العاده احساس راحتی میکنه، و از طرف دیگر امی برق وارداتی یک مصرف بسیار کلان است برای مردم ما، این کاسته میشه، به خاطر که وقتی که ما دیگه خود ما برق داشته باشیم، این پول بسیار زیاده را که به خارج روان میکنیم ما از این روی میگردانیم، و ممکن ممکن امی مصارف برق داخلی ما شاید 50% یا از که هم کمتر بر مردم تمام شود. اینا تمام تاثیرات اقتصادی از این مهیا شدن برق است. از هیچ کس انکار کرده نمیتونه چندین تاثیر داشت، خصوصا اگر ما بتانیم از این برق وارداتی از یک صرف نظر شود، یک جنبه سیاسی هم داره، جنبه وابستگی هم داره تا اندازه و یک مصرف بسیار بزرگ است.
دودیال صاحب، آیا امکان عملی ایگونه پروژه های بزرگ در شرایط امروز افغانستان که زیر حاکمیت طالبان قرار داره و مشکل سیاسی داره، مشکل امنیتی داره، آیا امکان تطبیق چنین پروژه های وجود داره، یعنی عملی میشه؟
من قبلا یک اشاره کردم، این پروژه با این مقدار سرمایه گذاری و با این تولیدی که در نظر است، یک پروژه بزرگ است. در شرایط فعلی یک پروژه بزرگ، حتی بسیار بزرگ است. البته جای خوشی است، فوق العاده جای خوشی است. ما امید داریم که نه تنها سرمایه گذارهای داخلی ما، بلکه ما بتانیم سرمایه گذاری خارجی را هم جلب کنیم و هر دو سرمایه گذاری، چه داخلی چه خارجی، اینا به در رأس هم اولتر اینا منتظر امنیت هستن و او نه تنها امنیت فیزیکی بلکه امنیت احساسی، و امنیت احساسی مهمتر است از امنیت فیزیکی. لذا هم امروز جنگ‌ها توقف کرده، امنیت فیزیکی وجود داره، اما امنیت احساسی که او عبارت از امنی در مجموع محیط و شرایط و ماحول سرمایه گذاری است، موجودیت قوانین روشن، طرز العمل ها، مقرره ها، ادارات حمایه کننده، خصوصا امروز بیمه بسیار رو داره در سرمایه گذاری، اینا امی بیمه، خدمات بانکی، قانون، مقررات، مشروعیت نظام، اینا عبارت از امنیت احساسی است. خب اکثریت سرمایه گذارهای خارجی و داخلی بسیار خوب میفهمن، از تجربه خود، از معلومات خود میفهمن که سرمایه گذاری فوق العاده مفید است در افغانستان، اما این شرایط را که من عرض کردم، وقتی که این را متوجه میشن، اونا جرأت نمی کنن که قدم بانن. امید است که هم امنیت ارز از دو لحاظ این را ما مطمئن بسازیم، و وقتی که به اتو یک امنیت ما دسترسی پیدا کردیم، من یقین دارم که چندین برابر از این پروژه های مختلف دیگه هم ما میتونیم فعال بسازیم. اگر ما بخواییم یا نخواییم، سرمایه گذارا خودشان مراجعه میکنند. امنیت سرمایه گذارای در خارج، از کشور چین گرفته تا روسیه و تا آمریکا و تا کوریا، و همگی هم اعلان کردن و هم اعلان نکردن، با گفته مردم با دو پای منتظر هستن که در افغانستان شرایط مساعد شود، سرمایه گذاری شود، و این سرمایه گذاری فوق العاده به نفع مردم ما، به نفع افغانستان است، و ما در چندین ساحه امکانات سرمایه گذاری داریم، نه تنها در مورد تولید انرژی، چه انرژی از آب باشه، چه باد باشه، چه آفتاب، بلکه در مورد معادن ما امکانات سرمایه گذاری را داریم، در بخش زراعت بهترین امکانات سرمایه گذاری را داریم، در بخش توریسم تمام از این امکانات و ساحات است که ما هنوز در اینجا کار نکردیم، و یه هر کدام یک ساحه نو است، و پروژه خودش یک فعالیت ابتکاری است. پروژه عبارت از قسمی که پیشتر گفتم، از یک طرف به عوامل ضرورت داره، از طرف دیگه یک تولید و یک نتیجه برای ما میده، و در ضمنش خودش یک تشبث است، یک فعالیتی است یا کوتاه مدت یا متوسط مدت یا طولانی مدت، که هدف از او بدست آوردن اهداف است، و او هم اهداف اقتصادی و اجتماعی. در چنین پروژه ها تمام از خصوصیات را که ما گفتم شامل است. البته بحث پروژه از نقطه نظر اقتصادی و تکنیکی و تحلیلی از این یک بحث پیچیده است، بعض اصطلاحاتی را داره، ما کوشش میکنم که همون تو عامیانه و ساده تر این مسائل بگویم، به خاطر که اگر پیشتر بریم در مسائل، مثلا نمی چندین نوع تحلیل پروژه خصوصا در اول و بعد از اون هم اصلاحات تکنیکی و اقتصادی که دیگه به کار میره، این باز یک طرح خسته کن است برای شنونده ها. اما شما سوال کردین که چقدر مفید است، فوق العاده مفید است، و این که گفتین که چطور کدام شرایط و وضعیت تا اندازه مبهم است برای بعضی سرمایه‌گذارها.
دودیال صاحب، در قسمت قراردادهای حکومت طالبان با کشورهای همسایه و کشورهای بیرون از افغانستان انجام می‌ده، هم سوالات وجود داره و انتقادهای هم صورت گرفته که قراردادها شفاف نیست و همچنان همیشه در افغانستان حکومتایی که آمده در مسائل اقتصادی قراردادهای کرده و برنامه‌های داشته، ولی هیچ کدامش در افغانستان تطبیق نشده و هیچ تأثیر روی زندگی مردم نداشته. مثلا اگر دو دهه گذشته را فکر کنیم، قراردادهای زیاد صورت گرفت، کارهای زیاد صورت گرفت، ولی کلش کارهایی بود که حالا مردم افغانستان هیچ نوع اقتصاد خوب ندارن، وضعیت زندگی مردم روز به روز خراب شده روان است. شما چی فکر میکنین چی کار در شرایط امروز افغانستان صورت بگیره؟ آنچه که پیشتر یادآوری کردین که شرایطش مساعد شوه، امی مساعد شدن شرایط چی چیز نیاز داره؟ حکومت طالبان چی کنه؟ افغانهایی که در بیرون از افغانستان است چی کنن که یک حکومت مشروع در افغانستان شکل بگیره و بتانه که برنامه های اقتصادی داشته باشه تا شرایط زندگی مردم در افغانستان تغییر بکنه، چون اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. همین شرایط چگونه مساعد میشه؟ کی را مساعد بسازه؟
کاملا موافق هستم. ما با فقر مواجه هستیم و فقر و بیکاری و امراض مختلف و این مهاجرت ها که اکثرا مهاجرت جنبه اقتصادی داره، این تمام از مشکلات هست. اما این که در مورد شما مثال های بعضی پروژه ها را خواستین، این ضرورت به ثبات داره. برای هر فعالیت اقتصادی ثبات حتمی است. در صورتی که ثبات وجود نداشته باشه، ما توقع از اقتصاد و بهبود اقتصاد نداریم. در سالهای 1335 شمسی براتون میگم، مطابق 1953 و 60 و اینا، در وقت افغانستان ثبات داشت، تقریبا ثبات خوب بود. ما سه پلان پنج ساله را تطبیق کردیم. او را به نام پلان های پنج ساله علمی اجتماعی افغانستان می نامند. نخستین پلان های پنج ساله که چهار طرف کشورهای ما هم پلان های پنج ساله را تطبیق کردن. هندوستان چندین پلان پنج ساله را تطبیق کرد بعد از استقلالش. همین پاکستان فکر کنم مال پلان بیستومشان است یا بیستویکم پنج سالهشان است. دمی ایران یا ژاپن پلان های هفت ساله را تطبیق کردن. ما در اون وقت سه پلان موفقانه تطبیق کردیم و همین چیزی که امروز موجود است تمامش دستاوردی از اون وقت است. اگر سیلوها است، اگر فابریکا های برق است، اگر نساجی ها بود، اگر فابریکات سمنت بود، اگر نفت و گاز بود، اگر همین سرک حلقوی که چقدر رول داره در اقتصاد ما و مردم ما چقدر استفاده کرده دی، اینا تمامش دستاوردی از اون سالها بود و او علتشی بود که او هم ثبات وجود داشت، هم نظام وجود داشت، نظامی بود که مشروعیت داخلی هم داشت، مشروعیت بین المللی هم داشت و شرایط قرارداد اونا پوره کردن میتونستن. شرایط قرارداد با سکتور داخلی در سکتور داخلی تا اندازه آسان است، اما با مؤسسات خارجی، با ممالک خارجی، خصوصا مؤسسات که با هم روابط داشته باشه، این شرایط خود نمیشه. اما در وقت ما این تجربه را داشتیم با کشورهای بزرگ، مثلا ایالات متحده امریکا، از پوهنتونها گرفته تا تخنیکوم ها تا فابریکات دیگه و با قدرت دیگه که شوروی بود، با هندوستان، با جرمنی، تمام از این پروژه های را که در وقت قرار داد کردیم موفق بود. اما بعد از اون مطابق فرموده شما، بعد از اون متاسفانه خصوصا بعد از سالهای 1978 به این طرف، ما اتو پروژه های نداشتیم که از روی قرارداد قانونی و پذیرفته شده و تمام عیار او را ما امضا کرده باشیم و یک نتیجه داده باشه. همیدیم این نزدیکه همی از پروژه چینای ها نام برده شد که او آفچین است و که یه نقدر میلیون دلار سرمایه گذاری شده، نقدر بعد از او هنوز یک سال پوره نشده بود که او دوباره لغوه شد. خب خبرهای میرسه که چین آماده سرمایه گذاری کنه، فلان آماده است، فلان. این ممالک بسیار هوشیار هستن، افغانستان مد نظر گرفتن که بهترین گنج ها در اینجا وجود داره، نه اقدام میکنن و نه دست میوردانن، اما تو دست خود گرفتن که روزش برسه، وقتش برسه و شرایط با ثبات با وجود بیا، فورا اینا اقدام میکنن. ولی برفعلا همه گی در حال منتظر است، اما غافل نیستن، همه گی چشم دوخته به ثروت های افغانستان. ولی فعلا این تو قرارداد که بخاطر که بعضی قرار قراردادها ضرورت به حمایت بیرونی داره. بعضی قراردادهای اقتصادی که او باید مطابق معیارهای بانک‌های مثلا بانک جهانی بزرگترین پروژه ها را هم ارزیابی میکنه، هم نظارت میکنه و هم معیارش نشان میده به کشورهای برای کشورهای روبه انکشاف. ما متاسفانه توی کشور روبه انکشاف هستیم که از لحاظ کادر و از لحاظ تخصص و مسلک افراد لازم نداریم، حتی از لحاظ حقوقی و درست این پروژه ها را تحلیل کرده نمیتانیم. تا که مشاورین با این المللی امرای ما کمک نشه خود ما نمیتانیم. اینا و مشاورین با این المللی بانک جهانی و سایر نهادهایی که باید برای ما مشوره بده و من حیث کسایی که زیدخت هستند من حیث شریک ما اقدام کنه در این شرایط نمیه، به خاطر که هنوز نظام نزدی از اونا مشروعیت نداره.
برامی که شرایط مساعد شود دودیال صاحب، برامی که شرایط مساعد شود پیشتر هدف ما می بود که چون فعلا شرایط مساعد نیست، نظام مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت بین‌المللی نداره و وضعیت زندگی مردم هم روز به روز در حال بدتر شدن است. همی که شرایط تغییر کنه و جهان بتانه که اعتماد کنه، حکومت طالبان چی کنند، افغانهایی که در بیرون است، که وضعیت زندگی مردم تغییر کنه و از لحاظ اقتصادی یک تغییر در زندگی مردم بیاید.
ضرور است که باید تغییر بیاید و ما ناامید نیستیم که تغییر نمیاید. ما دیدیم اروپا را، جرمنی را، شوروی از او وقت که در جنگ جهانی دوم یک خشت جور نمانده بود، کاملا تخریب شده بودند، ولی در ظرف 5 سال اروپا پس با پا استاده شد و شوروی هم به این ترتیب. نه تنهایی که در 5 سال اونا 20 میلیون کشته داده بودن و هیچ سرکی، هیچ ریل و هیچ فابریکه و هیچ تعمیر جور نمانده بود. در ظرف 5 سال نه تنهایی که از لحاظ اقتصاد استوار شدن، به پا استوار شدن، بلکه تا مهتاب رسیدن و در اون وقت تسخیر فضا یک کار بسیار ناشده بود، ولی اینا یک کار کردن. ویتنام بعد از یک جنگ بسیار تباه کن، ویتنام شمالی و جنوبی هدفیم است. اونا نه تنهایی که متحد شدن یک نظام مستحکم سیاسی رو به وجود آوردن، بلکه اقتصادشان با پای. امروز ویتنام یک کشور آسوده و مرفه است، در حالی که در او وقت توقع نمی‌رفت که ویتنام از چنین یک جنگ، از چنین یک خرابی سر بدر بیاره، ولی با پای خود استاد شد. افغانستان فوق‌العاده میتونه نظر به تمام از اینا امکانات بیشتری داره، از لحاظ منابع، از لحاظ موقعیت استراتژیک، نه تنها پروژه های اقتصادی بلکه می موقعیت زی، خصوصا وقتی که ما میگیم که نقطه وصل آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، این امکانات فوق العاده زیاد برای افغانستان وجود داره. ولی چی شوه؟ این به یک اراده ضرورت داره، به پلان های علمی ضرورت داره، پلان های طولانی مدت، متوسط مدت و کوتاه مدت و یک اراده که او حاکمیت اول سر خود اعتماد داشته باشه و ملت سر او اعتماد داشته باشه و اراده و تدبیری از او معقول و علمی و سنجیده شده باشه و جهان هم اونا رو برش میاد بشناسه. اول ما امیال انتقالات بانکی نداریم در اقتصاد و خصوصا در اقتصاد امروزه. وقتی که انتقالات بانکی نبود، سیستم مالی وجود نداشت و این سیستم مالی و مدیریت مالی تنها بانک نیست، این بیمه هست، این شرکت تقاوت هست، این شرکت ملی، تمام از اینا مسائل مالی و مدیریت مالی است و این افغانستان متاسفانه فلج است. البته یک روزگذرانی میشه، تجارت ما هم او شکل انتقالات بانکی رو نداره، یک نوع شکل داد سود تقریبا جنس به جنس گفته میتونیم و این تجارت امروز در دنیا نیست، نه مفاد داره. خب از روی ضرورت و مجبوریت یک چیزی هست، اینا تمام ضرورت هاییست که باید پوره شوه. و شما گفتیم طالبان خانهشان ها باید امنیت آوردن، جنگ نیست، دزد و کسبر و اینا رو کنترل کردن، اما نظام سازی خصوصا نظامی که استوار بر تخصص سالاری باشه و امروز اتوکراسی یا تخصص سالاری و کار از روی مسلک یک اهمیت فوق‌العاده داره و ما متاسفانه متخصصین و اشخاص مسلکی را چه از لحاظ فیزیکی از دست دادیم و از دست داده میریم و چه از لحاظ مهاجرت که از کشور فرار کردن آن ما به یک وضعیت تخلیوی مواجه هستیم. در اقتصاد ایر متاسفانه یک حالت تخلیوی میگه، هم سرمایه به بیرون رفته در کشور، امروز سرمایه ما از ترکیه گرفته تا ما مالک خرید و تا بنکاک و تا کجا کجا سرمایه افغان ها هست، از سرمایه هست افغان ها ما سرمایه داریم میدی. نه تنها جناب عزیزی صاحب، چندین عزیزی دیگه داریم، اگر به این اندازه نیست اما شاید کمتر از او باشه، نه تنها در ترکیه و در خلیج و بلکه در نقاط دیگه دنیا هم هست سرمایه وجود داره. سرمایه گذاری بین المللی هم اضافه تر از این سرمایه خارجی هم به میلیاردها دلار حاضر است، ولی این شرایطی که ما گفتم موجود نیست. بدون تخصص، بدون مسلک، بدون یک تحلیل همه جانبه، بدون یک حکومتی که مشروعیت داشته باشه و همی مسات بین المللی خصوصا همی نهادهایی که پروژه ها را در کشورهای رو به این کشور اینا حمایه میکنه و مشوره میته و اجازه برشان میته، این در حال فعلی از افغانستان دور هستن، محروم هستیم از اونا.
بسیار تشکر. پوهان محمد بشیر دودیال، سابق استاد فاکولته اقتصاد و فعلا مقیم جرمنی، که در برنامه حضور یافتین و در مورد تأثیرات قراردادهای مهم که در افغانستان قرار است عملی شود، مخصوصا قراردادی که بین میرویس عزیزی یک سرمایه گذار افغان با حکومت طالبان در مورد تولید برق امروز صورت گرفت، صحبت کردین که چی تأثیر روی اقتصاد و روی زندگی مردم داره. شماری از شنونده ها در مورد نبود برق هم در افغانستان بر رادیو آزادی پیام گذاشتن که در آخرین دقایق برنامه او را با هم میشنویم و با شنیدن امی صداها و پیام‌های مردم برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. از شما شنونده‌های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و با رادیو آزادی بمانید و برنامه‌های بعدی ما را دنبال کنین.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق که نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم با برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میرم، از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که از به برق قدر نیاز نیست، اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. لیه چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن قلب من، هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت،
وطن قلب من، هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت،
ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم، عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در
بخونم بیت بی پایان، بخونم به در جان گذر داری نداری دل بر احوالم خبر داری نداری دل بر من میرم ز درد عشقی آخر من میرم ز درد عشقی داری نداری دل بر بسوی ما سفر داری نداری دل بر
گل گل سر زلفای تک تک بزنم گل گل سر زلفای تقی تک بزنم ای یار کتم باش وفادار کتم باش ای یار کتم باش وفادار کتم باش یک بوس بده به حبیبت یک بوس بده به حبیبت لبخند تو دنیا را برام نخرده لبخند تو دنیا را برام نخرده خواب تو مرا کجا کجا میبرده نیکه دسر گردنم میبین مکت نیکه دسر گردنم میبین مکت هی چشم چپم 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 میبرده هی چشم چپم 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 میبرده انگور لب چه قشیرین است انگور لب چه قشیرین است یک خوش بده به غریب یک خوش بده به غریب تو دیدن دارم گل غنچه نازو که تو دیدن دارم بیراهن ناز تو کشیدن دارم وقتی که نگاه من شکاری میشد وقتی که نگاه من شکاری میشد گنجش که تبسم پریدن دارم گنجش که تبسم پریدن دارم لبت چه قشیرین است انگور لبت چه قشیرین است یک خوش بده به غریبت یک خوش بده به غریبت ای یار کتم باش وفادار کتم باش ای یار کتم باش وفادار کتم باش یک بوس بده به حبیبت یک بوس بده به حبیبت
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
Oh, دسرو تا دسرو و اسروشم در نوزی
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
خانم بله خود سنم جانم.